در آمریکا مخالفان اصلی کشور فلسطینی یهودیان نیستند. خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مروری کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی را پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. در زمان جنگ جهانی دوم، وقتی امپراتوری ژاپن هم وارد جنگ شد با آمریکا، دولت آمریکا بیش از 120 هزار ژاپنی تبار رو انداخت تو بازداشتگاه به این زن که ممکنه با امپراتوری همکاری کنن. این یکی از لکه‌های سیاه کارنامه حقوق بشری آمریکا علیه مردم خودشه. در دهه 70 میلادی بود که انجمن آمریکایی‌های ژاپنی تبار خواهان این شد که بلکه دولت آمریکا معذرت بخواد و به بازماندگان غرامت بده. اما اون سالهایی بود که سازمانهای اصلی حقوق مدنی در آمریکا بیشتر درگیر مبارزه برای برابری جنسیتی و عدالت برای سیاهان بودند. خیلی وقت برای پروژه‌های دیگه نداشتند. اما کمیته یهودیان آمریکا به یاری ژاپنی آمد و به حمایت از اونا برخواست و این شد سرآغاز همکاری مشترک و نزدیکی بین این دو جامعه. حالا جنگ غزه شکاف ایجاد کرده. نیویورک تایمز چشمم به این عنوان خورد: جنگ در غزه باعث شکافی غافلگیر کننده در جامعه ژاپنی تبارهای آمریکا شده. نسل جوان این جامعه از انجمن خودشون خواستن که به صرف رابطه خوب با یهودیان دست و دست نگذارن و در حمایت از فلسطینی‌ها تلاش کنن تا بلکه آتش بس اونجا اعلام بشه. این فعالان در نامه که صدها امضا پاش هست خودشون رو نیکی فور پالستاین میخونن. نیکی واژه‌ای که به جوامع ژاپنی تبار اطلاق میشه، البته اسم یک مجموعه بزرگ رسانه‌ای در ژاپن هست و همچنین اسم شاخص سهام بازار توکیو. اونا میخوان که جامعهشون با فلسطینی تبارها و مسلمان‌ها و گروه‌های یهودی حامی صلح همکاری و ارتباطی بیشتری برقرار کنه و از اون طرف هم رابطه‌شون رو با اون دسته از سازمان‌های یهودی قطع کنن که هر گونه انتقاد از سیاست‌های اسرائیل رو برچسب یهود ستیزی میزنن. اما بسیاری از اعضای مسن‌تر جامعه میگن وضعیت پیچیده است و نگرانن که محکوم کردن اسرائیل یهود ستیزی رو شعله‌ور کنه، به خصوص که اونا رابطه خوبی با یهودیان دارن. این رو اضافه کنم که میشه نگرانی جامعه ژاپنی تبار رو درک کرد. جامعه یهودیان آمریکا از روشنفکرترین و دموکرات‌ترین اقشار جامعه این کشورن. به دلیل بلایا و مصیبت‌هایی که به ویژه در اروپا کشیدن، تلاش می‌کنن رابطه خوبی با اقلیت‌ها داشته باشن و معمولاً حامی این جوامع هستند و از حقوق و خواسته اونها دفاع می‌کنن. اینجا منظور من لابی‌های دست راستی اسرائیل نیست، مثل ایپک. منظورم جوامع یهودیان آمریکاست، مردم یهودی اونجا، که اتفاقاً نظرخواهی هم همیشه نشون داده که اکثرشون اصلاً میانه خوبی هم با شخصیت های مثل بنیامین نتانیاهو و لابی های راستگرا ندارن، چون اونا رو مانع صلح با فلسطینی ها میدونن. کشورهای آمریکای لاتین تاریخی طولانی در مبارزات ضد استعماری دارن و به این دلیل معمولا روشنفکرانشون هم همیشه با مردمانی که برای گرفتن حقشون مبارزه میکنن حس همدردی دارن، مثل فلسطینیان. اما آنچه در این چند ماه شاهدش بودیم، به خصوص در کالیفرنیا، جوانان لاتین تباره که معمولا زیاد با مسائل سیاست خارجی درگیر نمیشن، اما در تظاهرات و راهپیمایی‌های در حمایت از فلسطینیان حضور داشتند و در شهرهایی که لاتین تبارها در اکثریت هستن، شوراهای شهر از کمک‌های آمریکا به اسرائیل انتقاد کردند و رسما خواهان پایان دادن به جنگ در غزه شدند. دلایلش چه هست؟ یه مقاله‌ای توی لس آنجلس تایمز دو عامل رو اسم برده بود که باعث شده بود حمایت لاتین تبار از فلسطینی‌ها بیشتر بشه. یکیش عامل انسانیه. مشکل بشه ماها تصاویر مرگ و ویرانی و آوارگی انسان‌ها و به خصوص کودکان رو دید و بشه به راحتی از کنارش گذشت. عامل بعدی گسست اجتماعی بین لاتین تبارها و یهودیان در آمریکاست. در گذشته این دو همسایه هم بودن. به خصوص در شهر لس آنجلس کنار هم زندگی می‌کردند. اما یهودیان به مناطق مرفه‌تر کوچ کردند و حالا در بعضی از این مناطق لاتین تبارها با عرب‌ها و مسلمان‌ها همسایه‌اند. همین چند ماه پیش کمیته یهودیان آمریکا در گزارشی همدردی جوانان لاتین تبار برای فلسطینی‌ها رو یک چالش نسلی توصیف کرده بود که میتونه از موانع سر راه گسترش روابط یهودیان با جوامع لاتین تبار بشه. اما جوامع لاتین تبار طیف وسیع هستند در آمریکا. اکثریت البته کاتولیک هستند ولی یک بخش قابل توجهی از اونها به کلیسای انجیلی پیوستند، یکی از شاخه‌های خیلی محافظه‌کار پروتستان. کلیسایی که از حامیان پروپا قرص اسرائیل و دیدن پرچم اسرائیل توی سالن‌های این کلیسا اصلا غیر عادی نیست. اما چرا کلیسای انجیلی حامی پروپا قرص اسرائیل، حتی در بعضی موارد بیشتر از خود یهودیان؟ همونطور که قبلا هم گفتم بخش زیادی از یهودیان آمریکا به دلایل گرایش‌های دموکراتیک و حقوق بشری با جنای راست اسرائیل میانی خوبی ندارن، چون اونا رو مانع سر راه صلح با فلسطینی‌ها می‌بینن. اما از اون طرف بخش بزرگی از کلیسای انجیلی آمریکا به شدت پشتیبان سیاست‌های اسرائیل و با لابی‌هایی که داره همیشه واشنگتن رو تشویق می‌کنه که حمایت‌های بیشتری در اختیارش قرار بده. اونا بخش مهمی از رای دهنده‌ها به حزب جمهوری‌خواه هستن. یکی از این گروه‌ها سازمان مسیحیان متحد برای اسرائیل، CUPI. بنیانگذارش جان هگیه و حرفای میزنه بعضی وقتا که واقعا میشه گفت یهود ستیزانه است. برای مثال او یک بار گفت خدا به هیتلر اجازه داد هولوکاست رو برپا کنه تا یهودیان دوباره به اسرائیل برگردن. او اعتراف میکنه که حمایت کلیسای انجیلی از اسرائیل پایه در کتاب مقدس داره. حتی لابی کرد تا آمریکا سفارتش رو از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس منتقل کنه. دونالد ترامپ هم تایید کرد که در زمان ریاست جمهوری او دلیل این اقدام به خاطر کلیسای انجیلی بود. اما وقتی میگن حمایت کلیسای انجیلی از اسرائیل پای در کتاب مقدس داره، منظور چیه دقیقاً؟ خانش این گروه از مسیحیان از انجیل اینه که آخر زمان موقعی آغاز میشه که عیسی مسیح دوباره در اسرائیل ظهور پیدا کنه و بازگشت دوباره حضرت عیسی مشروط بر وجود یک اسرائیل بزرگ و قدرتمند در همه اون سرزمین ها، حتی بخشایی که در دست فلسطینیانه. اما اینجا یک گره کور وجود داره که خیلی ها به دلایلی که حالا میبینید سعی میکنن زیاد روش مانور ندن. طبق همین برداشت افراط‌گرایانه از انجیل، در جریان جنگ‌های آخرالزمان یهودیان اسرائیل دو گزینه دارن: یا باید مسیحی بشن یا در آتش بسوزن، چون بعد از جنگ‌های آخرالزمان حضرت مسیح بر یک دنیای مسیحیت حکمرانی خواهد کرد. حالا این رو داشته باشید تا براتون یک داستان تعریف کنم. سالها پیش خبرنگار در یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا داشت با یک مقام اسرائیلی صحبت می‌کرد. از او پرسید می‌دونی دلیل اصلی که مسیحیان انجیلی حامی اسرائیلن اینه که معتقدن اسرائیل باید بزرگ و قدرتمند بشه تا اون موقع حضرت مسیح ظهور کنه و دوران آخرالزمان آغاز بشه و اون موقع شما یهودیان یا باید مسیحی بشید یا در آتش بسوزید. مقام اسرائیل خیلی خونسرد گفت ما بسیار سپاسگزار کمک‌های بی‌دریغ مسیحیان انجیلی هستیم و این کمک‌ها رو با کمال میل دریافت می‌کنیم تا وقتی حضرت مسیح ظهور کنه. اون وقت می‌شینیم با هم صحبت می‌کنیم. این روزا مدام دارین ببینید تظاهرات حامیان فلسطینیان در دانشگاه‌های آمریکا و پوشش گسترده‌ای که داشته و واکنش‌های بسیار زیادی که از همه طرف به دنبال داشته. با گسترش این اعتراض‌ها رؤسای دانشگاه‌ها با یک سوال اصلی روبرو شدند: چه زمانی تظاهرات از مرز بی‌قانونی و هرج و مرج عبور می‌کنند و چگونه با اون برخورد کنند؟ ده‌ها دانشجو تا حالا بازداشت شدند، اگرچه معمولاً پس از مدت کوتاهی آزاد شدند، اما شماری هم از تحصیل معلق شدند. دلایلی که دانشگاه و نیروی پلیس برای بازداشت و مجازات داده، طیفی از خسارت به اموال دانشگاه، استفاده از شعارهای یهود ستیزانه یا عدم توجه به هشدارها برای برچیدن چادرها و پایان دادن به سد معبر. اما یک نکته در همه این تحلیل‌ها برجسته است، حتی در میان مخالفان این معترضان: دانشگاه جای اعتراضه. در لس آنجلس تایمز این چیت نظرم رو خیلی جلب کرد: دانشجویان اهمیت اعتراض کردن رو به ما یاد میدن. آمریکا کشوریه که به معنای واقعی بر اساس اعتراض ساخته شده و شکل گرفته. از اعتراض به قدرت کلیسا و فرار از اروپا تا اعتراض به بردهداری و تبعیض و جنگ‌های داخلی، تحصن دانشجویان در دهه 60 میلادی، جنبش حقوق سیاهان، اعتراض‌ها به جنگ ویتنام، اعتراض درباره موضوعاتی مثل سیاست‌های اقلیمی، حق زنان برای پایان دادن به بارداری ناخواسته، شکستن سکوت قربانیان تجاوزهای جنسی، اینا همه اعتراضایی بودن که از زمانه خودشون جلوتر بودن و به همین دلیل ابتدا مورد تحقیر قرار می گرفتند. شکی در این نیست که دانشجوها موظفن قوانین دانشگاه رو رعایت کنند، از ورود عوامل نفوذی از خارج به داخل دانشگاه جلوگیری کنند، از اونهایی که شعارهای نژادپرستانه میدن دوری کنند. اما همیشه آسان‌تر بوده دانشجوها رو به این دلایلی که خیلی اوقات هم کنترل زیادی روش ندارن سرزنش کنیم تا اینکه واقعا به اونها گوش کنیم. در حالی که در طول تاریخ این گونه اعتراض‌ها همیشه در یک هدف مشترک موفق بودند: کشورشون و مردمشون رو مجبور کردن با موضوعاتی که ترجیحشون این بود که نادیده بگیرن رو در رو بشن و حداقل دربارش صحبت کنن. اما این دانشجوها در دانشگاه آمریکا چه خواستهایی دارن؟ از آمریکا چی میخوان؟ یکیش اینه که فروش سلاح به اسرائیل رو متوقف کنه، که این میشه گفت تقریبا غیر ممکنه به تحقق بپیونده، چون فروش سلاح به اسرائیل بخشی از دکترین سیاسی و نظامی آمریکاست. خواسته دیگه‌شون اینه که دانشگاه‌ها سرمایه‌هاشون رو از شرکت‌های اسرائیلی یا از شرکت‌هایی که با اسرائیل معامله می‌کنند بیرون بکشن و اون سرمایه گذاری ها رو لغو کنند. چقدر تحقق یافتن این خواسته امکان پذیره؟ واشنگتن پست مقاله داشت با این عنوان: دانشجوان خواهان بیرون کشیدن سرمایه از اسرائیل هن، اما این کار ساده ای نیست. بذارید اول براتون بگم اشاره دانشجوها به چیه. دانشگاه‌های آمریکا برای تأمین هزینه‌هاشون سرمایه‌گذاری می‌کنن. سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس تا با خرید برای مثال اوراق قرضه بهره دریافت کنن و با خرید سهام سرمایه‌شون رشد کنه. اینا موقوفات دانشگاه هستن، مجموعه از کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های معاف از مالیات برای اینکه بتونن حقوق کارکنان رو پرداخت کنن، برای تحقیقات و پژوهش پول داشته باشن و همچنین به دانشجویان کمک‌های مالی بدن. برای مثال دانشگاه هاروارد با 50 میلیارد دلار بزرگترین صندوق موقوفات در میان دانشگاه‌های آمریکا داره. اما کارشناسان میگن بعید دانشگاه‌ها با این خواسته موافقت کنن، چون حتی اگرم بخوان تغییر ناگهانی در استراتژی کلان مالی کار ساده ای نیست، چون اینطور نیست که مثلا دانشگاه‌ها چند سهام شرکت اسرائیلی رو خریده باشن یا شرکتایی که با اسرائیلی‌ها معامله می‌کنن رو خریده باشن بعد تصمیم بگیرن بگن خیلی خوب مثلا ما اینا رو می‌فروشیم. پیچیده‌تر از این حرفاست. این سرمایه‌گذاری‌ها بخشی از بسته یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگترن که درون هر کدوم از اونها صدها سهام و اوراق قرضه وجود داره و شرکت‌های ثالث اونها رو مدیریت می‌کنن با این هدف که سودآوری بیشتری داشته باشه. اگر درآمد موقوفات کاهش پیدا کنه، دانشگاه‌ها باید کمبود بودجه رو از جای دیگه تامین کنن، مثلا از خود دانشجوها با گرون‌تر کردن شهریه‌ها. اما در یک مورد اینجا دانشجوها به دانشگاه به یک توافق اولیه رسیدن. دانشگاه براون در ایالت رود آیلند قبول کرده که اگر دانشجوها به اعتراض‌ها پایان بدن، درباره بیرون کشیدن سرمایه از شرکت‌هایی که با صنایع نظامی اسرائیل همکاری می‌کنن، یک کمیته تشکیل بده و اون کمیته پیشنهاداتش رو به دانشگاه ارائه بده برای رأی‌گیری. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات و روزنامه‌ها و مابین خبرهای اصلی و مقاله ها میاد. دونستنشون بد نیست، شاید بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. بحث و جدل زیاد بوده که تا چند اندازه بریتانیا توسعه و پیشرفت اقتصادیش رو مدیون کشورهای مستعمره در امپراتوریش بوده. بعضی معتقدن خیلی زیاد، اما برخی هم میگن نه چندان. نقطه نظرات وزیر تجارت که به تحقیقات و مؤسسه امور اقتصادی ارجاع داده در خور توجهه. او میگه استعمار نقش کمی در اقتصاد بریتانیا داشته، حد اکثر 15%، در حالی که بازار آزاد و لیبرالیسم دلایل اصلی این پیشرفت بودن. و اگرم کسی از این راه ثروتمند شده، افرادی بودن که با مستعمره‌ها تجارت می‌کردن. اون مثال‌هایی هم میاره. میگه مثلا آلمان در تلاشش برای تشکیل یک امپراتوری شکست خورد، اما ثروتمند شد. همینطور سوئیس و سوئد که اصلا امپراتوری نداشتن. اما از اون طرف اسپانیا و پرتغال که با وجود اینکه استعمارگرای بزرگی بودن و ثروت زیادی رو از مستعمره‌هاشون به سرقت بردن، اما دهها راکت موندن و البته حالا از کشورهای کمتر پیشرفته در اروپا. حدس بزنید امسال بزرگترین رستوران روی زمین کجا سفره پهن میکنه؟ دهکده المپیک در پاریس، میزبان 15,000 ورزشکار بازی‌های تابستانی المپیک و پارالمپیک. پاریس تصمیم گرفته برای اینکه انتشار کربن در هوا رو کاهش بده، هیچ غذایی رو با هواپیما به المپیک نیاره و تا حد امکانم از همون محصولات تولید خود فرانسه استفاده کنه. 500,000 موزی رو هم که نیاز داره با قایق به کشور منتقل میکنه. نکته مهم دیگه اینه که فرانسه‌ای که به طور سرانه بیشترین مصرف گوشت قرمز در جهان رو داره، 1/3 از خوراکاش در بازی المپیک گیاهی خواهد بود، از جمله همبرگر و هات داگ گیاهی. شنونده جهان با نادر بودید. از مجموع پادکست های رادیو فردا، روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و خوب میشه اگه مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستیم.